اوائل سال 57 فردی به نام محمد چهاردولی از اهالی توسرکان به مسافرخانه آمد. مدارکش را برای استراحت در مسافرخانه ارائه کرد. کارمند اداره بهداشت توسرکان بود. شب هنگام آهسته و پنهان گفت: برادر، اسمم را گفتم، شغلم را هم گفتم، مدارکم را نیز دادم، اما از تو می‌خواهم اسمم را وارد لیست نکنی. با تعجب پرسیدم: چرا؟ گفت: با مأموران شهربانی مشکل دارم، اسمم را رد نکن. قیافه‌اش نشان می‌داد که آدم مؤمن و مسلمانی است. به او اعتماد کردم، طوری که صاحب مسافرخانه هم نفهمید که او کیست، اما من می‌دانستم او همان کسی است که من می‌خواهم. جوانی پرشور و انقلابی بود که بعد از اطمینان از رازداری من از حکومت شاه و زوال آنها حرف زد. چند شب آنجا خوابید و شب آخر چند اعلامیه مربوط به امام خمینی را آورد و گفت: اینها را بخوان و توضیح کن، اما خیلی مخفیانه. شبها طوری اعلامیه‌ها را می‌گرفتم و توضیح می‌کردم که حتی آقام هم متوجه نمی‌شد. بعد از مدتی باید اعلامیه‌ها را جایی سامان می‌دادم. یکی از همسایه‌هایم به نام علی مظهری بعد از ظهرها در مغازه بابا شاگردی می‌کرد. از حسن اتفاق پدرش مغازه را به او می‌سپرد و می‌رفت و همان می‌شد که ما می‌خواستیم. آقای چهاردولی اعلامیه‌ها را از توی سرکان به مغازه می‌آورد. گوشه‌ای پنهان می‌کردیم تا شب برسد و شبانه در مساجد و محافل مذهبی توزیع کنیم. کم کم حلقه توزیع اعلامیه‌ها توسط جوانان اهل قرآن کتابخانه ولیعصر گسترش پیدا کرد و از طریق آیت الله میرشاولد اعلامیه‌ها و عکس‌های مربوط به امام را می‌گرفتیم و حتی در پارک و مراکز عمومی توزیع می‌کردیم و البته سریع می‌گریختیم. اواسط سال 57 زیرزمین منزل مسکونی چهار برادر کانون و محور فعالیت‌های مبارزاتی و توزیع اعلامیه در سطح شهرستان ملایا شد. این سه برادر مرتضی رسول و مجید بحرینی بودند. زیرزمین جای دنج و امنی بود که علاوه بر برنامه ریزی برای توزیع اعلامیه‌ها، تکثیر آن با دستگاه انجام می‌شد و علاوه سازماندهی جوانها نیز برای فعالیت سیاسی در همین زیرزمین شکل می‌گرفت. سر پرشوری داشتیم. هر چقدر فعالیت می‌کردیم خسته نمی‌شدیم. این کار ماجراجویی نبود، بلکه ریشه در معرفت و باورهای دینی داشت. آقا مجید محور بود و ما جوانان کتابخانه ولیعصر بر مدار تدبیر او عمل می‌کردیم و من را که کوچکترین و کم‌سن‌ترین عضو این حلقه زیرزمینی بودم، میرزا کوچک خان ملایری صدا می کردن. چندان آشنایی با نهضت جنگل و میرزا کوچک خان بزرگ نداشتم، اما چون آقا مجید با اسم میرزا کوچک خان صدایم می کرد، خوشم می آمد. هنوز فریادهای اعتراض مردم در کوچه ها و خیابان ها علنی نشده بود. فقط وعاظ و علما در منابر به شکل غیر مستقیم به جور و بیداد ستمشایی اشاره می کردن. در منزل آقای بحرینی بودیم که گفت: یکی از علمای توانمند از قم به ملایر می آید. چهار نفر بودیم که قرار شد در مسجد امام حسین علیه السلام که پامنبری های زیادی داشت شعار مرگ بر شاه سر دهیم. ماه مبارک رمضان بود و شرایط از پیش برای سخنرانی بعد از افطار آماده. آقا مجید من و جوانی عینکی و درش هیکل را برای شعار دادن در مسجد امام حسین توجیه کرد و قرار شد چند نفر بعد از سخنرانی آن واعظ به یک بار چراغ‌های مسجد را خاموش کنند تا مبادا توسط سواکی‌ها و مأموران امنیتی شناسایی شویم. و قرار شد که من پس از خاموش شدن چراغ‌ها با صدای بلند وسط جمع بگویم: برای سلامتی نایب امام حضرت روح الله الموسوی الخمینی صلوات. قبل از غروب با این جوان عینکی که اسمش حسن تاجوک بود وارد مسجد شدیم. او 5-6 سال از من بزرگتر بود و بسیار جسور و نترد که همراهی با او به من انرژی میداد. جوانانی که قرار بود سناریوی خاموشی برق و مقدمات شعار را آماده کنند، یکی و به شکل پراکنده قاطی مردم وارد مسجد شدند و من طبق برنامه پس از نماز و سخنرانی و خاموش شدن چراغ‌ها برخاستم برای برای سلامتی امام صلوات فرستادند. آن شب ترس و تشویش از لو رفتن و گیر افتادن مجال شعارهای تند و حکومتی را نداد، اما بعدها همین کار در مسجدی به نام حسیب خانی تشکیلاتی تر و با انسجام بیشتری انجام شد. آنجا چند نفر چشمشان به ساواکی‌ها و ماموران شهربانی بود که گاهی با لباس شخصی جلوی مسجد تردد می‌کردند و عده‌ای از جوانان کتابخانه ولیعصر مسئولیت قطع برق را به عهده داشتند و حدود 30 نفر هم داخل جمعیت برای پخش اعلامیه‌های امام می‌نشستند. همین که برق قطع می‌شد، یکی از وسط جمعیت با صدای بلند می‌گفت بگو، و جمعیت فریاد می‌زدند مرگ بر شاه. و هدایت تمام این برنامه و برنامه‌های مشابه به آن، جوان جسور و پرتحرک بود که بذر عشقش را از همان روزها در دلم کاشت. در آستانه پیروزی انقلاب و نزدیک شدن به بهمن 57 با همان گروه بچه‌های کتابخانه ولیعصر سراغ مظاهر گناه و فساد رفتیم و برای این کار احمد جوکار میاندار شد. او جوانی 20 ساله با سری پرشور و انقلابی و تربیت یافته مسجد 14 معصوم بود که برای آتش زدن مشروب فروشی‌ها به ما خط می‌داد. برای این کار به من و جوان دیگری به نام حجت الله حاجیلو گفت آتش زدن مشروب فروشی خیابان عراق با شما دو نفر، و از ما خواست برای این کار تعداد کوکتل مولوتوف تهیه کنیم. من و حاجیلو در همسایگی هم زندگی می کردیم. پدران ما مدتی از اجاره نشینی خلاص شده بودند و در حاشیه شهر جایی که پرنده پر نمی زد خانه ساخته بودند. خانه هایی که از نظر شهرداری غیر قانونی و خارج از محدوده ساخته شده بود. به همین علت به این خانه ها خانه های زورآبادی می گفتند. شهرداری حتی نمی گذاشت مردم زورآباد از تانکرها و بشکه های بزرگ آب استفاده کنند. ماموران مثل عجل معلق می ریختند و تانکرها و بشکه ها را چپه می کردند. توان مالی و تنگ دستی ما اجازه نمیداد جای دیگری خانه بسازیم. فامیل ها سفارش میکردند که اینجا جای امنی نیست و در این برهوت بچه هایتان را گرگ میخورد. اما این حاشیه نشینی با همه دردسرهایش برای ساختن کوکتل مولوتوف جای دنج و مناسبی بود. با حجت الله حاجیلو دست به کار شدیم. قرار شد تعداد 30 بطری کوکتل بسازیم و در خانه حاجیلو پنهان کنیم. نخست یک موتور گازی تهیه کردیم. نوبتی با حاجیلو به پمپ بنزین می‌رفتیم و بنزین می‌زدیم. می‌آمدیم و داخل شیشه ها می‌ریختیم. بعد از چند سرویس رفتن و آمدن، بنزین به اندازه کافی آماده شد و بعد مقداری صابون داخل شیشه ها رنده کردیم و مرحله آخر یک تکه پارچه داخل بطری گذاشتیم که البته سر آن بیرون از بطری قرار داشت و با یک کبریت قابل اشتعال بود. ترکیب بندی محتویات شیشه ها با من بود. به این کار با ذوق و علاقه می پرداختیم و برای اطمینان از میزان قدرت اشتعال و سرعت اشتعال، دو نمونه را در پشت یک کپ خاک در بیابان امتحان کرده و بقیه را برای شب عملیات داخل دو گونی گذاشتیم و به زعم خودمان آنها را پنهان کردیم.